أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم و كما جعلتها ام امت الهدى و حلیلت صاحب اللوا و الكریمت عند الملع الاعلا فصل علیها و علا امها صلاتن تکرم بها و شعبیها محمد صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنی فی هذه الساعت افضل التحیت و السلام. هدیه میکنیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها این جلسه‌مون رو و همه لحظات عمرمون رو انشالله که عنایت داشته باشن و همین الان عنایت کنن این سوره به جان دل شنیده بشه برای هممون و بیاد توی زندگی دنیا آخرتمون تا ابد با ما همراه بشه و ما رو برسونه به اون چیزی که باید برسونه و خرج ظهور مولا بشه انشاءالله همین الان و یه توسل خیلی خاص و ویژه هممون با هم میگیریم همین الان برای سوره انسان، یه سوره فوق‌العاده خاص، یه سوره‌ای که واقعا توسل میخواد پای درسش نشستن و من نمیدونم چجوری یه کسی مثل من میخواد سوره انسان بگه و خیلی سخته، خیلی سخت. امیدمون به این هست که این توسلی که میگیریم باعث بشه که بتونیم و این اتفاق بیفته و عنایت کنن که همون چیزایی که دوست دارن ما بفهمیم همونا رو بفهمیم انشاءالله و عنایت کنن که فراتر بریم از ظاهر قرآن. یه روزی بیاد که پای درس خودشون بنشینیم، پای درس انسان کامل بنشینیم، سوره انسان یاد بگیریم. اون انشالله آرزوی دلمون باشه. بسنده نکنیم به این کلاس ها و راضی به این کلاس ها نباشیم. هر دونه دونه سوره هایی که میایم به التماس ما بیشتر بکنه، به آتش ما بیشتر بکنه که دوست داریم این سوره رو از زبان مفسر واقعیش بشنویم. همون کسی که وقتی تفسیر میکنه تجلی هم میده سوره رو در خارج، یعنی فقط صرف تفسیر و فهم نیست، اون سوره تجلی هم پیدا میکنه در عالم وقتی میگه. امیدواریم که بچشیم این لحظات رو انشاءالله و به کمترش راضی نیست. برای سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله پذیرفته باشن و عنایت ویژه‌شون امروز شامل حال اون بشه. صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک انسان، یه نامی که خیلی آشناست برامون و اونقدر مهم بوده که خدا براش سوره نازل کرده. قرار تکلیف همه زندگی انسان رو روشن بکنه، از اون سوره هاست. ابتدای دوره هم یادتون باشه من گفتم این نکته رو، سوره های سطح دو، نه که بقیه سوره های قرآن اینطوری نباشن ولی خیلی واضحه این تو سوره های سطح دو، هر یه دونه شون برای همه عمر انسان کفایت میکنه، هر یه دونه شون برای ایمان و کفر انسان کفایت میکنه، برای به عمل رسوندن ایمان و کفر کفایت میکنه. یعنی یه راهبردی میده دست آدم، یه راهکاری میده دست آدم که شما دیگه میدونی باید چی کار بکنی، راه رو روشن میکنه و خیلی از شبهات و سوالات رو همین سوره پاسخ خواهد داد انشاءالله. سوره چهار سیاقی هست، جزو سوره هایی هست که از نظر تدبری حرف زیاد داره اما ما وارد مسئله تخصصیش نمیشیم و مباحث معرفتی رو فقط مطرح میکنیم. شما هم نیاز نیست اون بخشی که توی کتاب هست، کشف سیاق ها و مسائل تخصصیش و کشف فضای سخن، اینا رو نیاز نیست مسائل تخصصیش رو بخونید. اصلش رو باید بدونید که این سوره چند تا سیاق داره، فضای سخنش چیه، جهت هدایتش چیه، ولی اینکه چجور کشف میشه اون تیکه هاش رو نیاز نیست بلد باشید حتما، ولی خب ما یه اشاره میکنیم سر کلاس. سیاق اول سوره با یک سوال شروع میشه. همین 4 تا آیه اول سوره قرار تکلیف بحث سوره رو روشن بکنه. قراره تو سوره انسان چی مطرح بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه سوالی خدا میکنه، دقت بکنید ببینیم که چی هست. میفرماد که آیا بر این انسان یه زمانی گذشته که چیز مذکوری نبوده؟ حین و من الدهر یعنی یه زمانی از دهر، دهر به معنی روزگار، یعنی یه زمانی این بوده که این انسان چیز قابل ذکری نبوده. حالا اینو خدا به صورت سوالی مطرح میکنه، میگه آیا اینطوری نیست؟ خب این سوال اصطلاحا تو ادبیات عرب بهش میگن استفهام تقریری، یعنی خدا میخواد اقرار بگیره از مخاطب که آیا اینطوری نیست. میگیم چی؟ میگیم بله، هر انسانی که یه لحظه فکر بکنه تایید میکنه این سوال رو که منی که الان هستم قبل از این که به وجود بیام آیا حین و من الدهری نبوده که من هیچی نبودم، چیز مذکوری نبودم، یعنی چیزی نبودم که قابل ذکر باشه، چون یعنی یه زمانی از روزگار. اسم دیگه سوره انسان چیه؟ ده. اینم بدونید خوبه. این سوال رو که خدا میکنه میخواد توجه به چی بده؟ اینا تو فضای سخن باید در بیاد. یعنی چی؟ یعنی این انسان اینجا الف و لام که آورده یعنی انسان دیگه، همه انسان ها، الف و لام جنسه، جنس انسان. خب این انسان معلومش که توجه به این نداره که یه زمانی بوده که هیچی نبوده، اصلا نبوده. خب بعد چی شده که شده؟ خدا میفرماد که انا خلقنا الانسان من نطفتن، هیچی نبود این انسان، ما خلقش کردیم. از چی؟ از یه نطفه در هم آمیخته. بعد نبتلیه توی این آیه به معنای رشد دادن هست. نبتلیه امتحانش کردیم یا ابتلاش کردیم یعنی چی؟ یعنی رشدش دادیم. این خودش خیلی معنای جالبی داره. خود امتحان هدفش چیه؟ رشد. خود امتحان گرفتن هدفش چیه؟ رشد دادنه. الان یه بچه مدرسه‌ای هم وقتی میره مدرسه آخر سال ازش امتحان میگیرن، میخوان چیکار کنن؟ میخوان رشد پیدا کنه، بره پایه بالاتر. حالا اینجا خدا عوض این که بگه مثلا ما رشدش دادیم، میفهمد نبتلیه که دو منظوره حرف زده باشه، یعنی همون بحث ابتلا مطرح باشه هم بحث رشد انسان. ما رشدش دادیم، بعد چی کار کردیم؟ فجعلناه سمیعا بصیرا. این یه نکته خیلی مهم داره. میگه ما این انسانی که هیچی نبود یه روزی رو اولا به وجود آوردیم، اولا از یه چیز خیلی کوچولوی نادیدنی کوچولوی پست به وجود آوردیم. فکر نکنید حالا خیلی دنگ و فنگ داشت و خیلی چیزای عجیب غریب توش استفاده شده، از یه چیزایی که اصلا دیده نمیشد با چشم این انسان رو درست کردیم، رشدش دادیم. منتها این رشدی که دادیم بعد چی قرارش دادیم؟ پس قرارش دادیم چی؟ سمیعا بصیرا. سمیع یعنی شنوا، بصیر یعنی چی؟ بینا. خب چرا سمیعا بصیرا رو خدا فقط آورده؟ چون انسان خیلی خصوصیت های دیگه غیر از شنیدن و دیدن داره. چرا این دوتا رو آورده؟ تو چی مهمه؟ برای چی مهمه؟
برای بصیرت.
ابزار درکه. الان شما فکر بکنید چیزایی که ما یاد میگیریم با چی یاد میگیریم؟
با چشم
و گوش. یعنی یک انسانی باشه که چشم و گوشش کار نکنه، خداییش تعلیمش خیلی سخت میشه. از چه راهی؟ راه ورودی آدم باید داشته باشه که اطلاعات وارد بشه، بعد اونجا تحلیل بشه، اینا به درک برسه. پس این چشم و گوشی که خدا ما داده ابزار درکه. با توجه به آیه بعد هم این مطلب تایید میشه. ما چرا انسان رو سمیع و بصیر قرار دادیم؟ چون قرار نبود رهاش بکنیم، فقط خلقش بکنیم. ما هدایتش هم کردیم برای اینکه این راه رو که ما هدایتش میخواییم بکنیم بشناسه و بتونه بفهمه و بره، نیاز داشت به ابزار درک. ابزار درک هم بهش دادیم، ابزار درک بهش دادیم، هدایتش هم کردیم. تموم شد؟ نه، اختیار هم بهش دادیم. اصلا خود هدایت وقتی اختیار نباشه معنا نداره. اما شاکرن و اما کفورا. اینا رو کنار نمودار تون تون بنویسید نکاتشو. این نمودار رو شما دارید تو کتابتون؟ خب همینطور که من دارم میگم شما تیتراشو بنویسید کنارش. اونجا چی؟ انسان هیچ بود. خلقت انسان از نطفه، دادن ابزار درک، بعد اونجا چی؟ هدایت و اختیار. انا هدیناه السبیل، از سبیل. این الف و لامی که اینجا آورده نشون میده که سبیل یه دونه بیشتر نیست، وگرنه اگه زیاد بود بعد نکره می آورد. از سبیل، خود معرفه بودنش الف و لام نشون میده که یک راه بیشتر نیست. ما هدایت کردیم او را، کیو؟
انسان
را. به چی؟ به راه، به تنها راه. حالا اون چیزی که ما ازش خواستیم در قبال این خلقت، در قبال این رشد، در قبال این هدایت چی هست؟
شکره.
اما شاکرن و اما کفورا. درست خدا فرموده که خواه شکر کند خواه کفر ورزد. اما وقتی دوتا راه رو مشخص میکنه تو فارسی اینطوری ترجمه میشه، میخواد شکر بکنه میخواد کفر بکنه. اما همین جمله نشون میده که هدف خدا چرا شکر رو اول آورد. بعد با توجه به آیه بعد که خدا کفر رو بی پاسخ نمیذاره، بلا فاصله میفرما چی؟ انا اعتدنا للکافرین. کافرین کیان؟ معلوم میشه که راه کفر رو رفتن. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. قطعا ما آماده کردیم برای کافران. کافران کیان؟ کسانی که نخوان راه شکر رو برن. راه شکر چیه؟ راه هدایت به سبیل، یعنی تو سبیل گام بردارن. شکر نعمت سبیل چیه؟ شکر عملی حقیقتش دیگه. من الان خدا به هم راه نشون داده میخوام شکر کنم، شکرش چیه؟ رفتن اون راه، رفتن اون راه. الان خدا راه رو من نشون داد، قرآن و امام. خب حالا میگه از سبیل، تنها راهی هم هست که به خدا منتهی میشه. حالا من به تو اختیار دادم که ارزش پیدا بکنه رفتن راه. تو یا شکر میکنی این نعمت رو، چی؟
گام
برمیداری در این راه، یا اینکه کفر میکنی. کفر اینجا پس معلوم میشه چی هست؟ ناسپاسی هست. چون خود کفر توی سیاق باید ترجمه بشه. بعضی موقع کفر اعتقادی منظوره، بعضی موقع کفر عملیه. اینجا کفر عملیه که خود کفر عملی هم آخرش کفر اعتقادیه. یعنی کسی که کفر عملی داره خدا آخرش مؤمن حساب نمی کنه. چیه در پیشگاه خدا؟ کافره. به خاطر همین می فهمد انا اعتدنا للکافرین سلاسل. سلاسل یعنی چی؟ و اغلالن خب میشه قل و زنجیر، درسته؟ و سعیرا. سعیر یعنی چی؟ آتش سوزان. یعنی نه هر آتشی، نه شعله ور، اون نار مؤصده آتش سربسته است. قل و زنجیر چیه؟ قل میدونی چیه؟ با زنجیر ترکیب میشه چجوری میشه؟ یه آهن ها و تخته های اینجوری میبندن دست و پا رو. آره آره، بعد اونا رو با زنجیر دوباره به هم وصل میکنن، این میشه قل و زنجیر. آره، این قل و زنجیر چی رو داره نشون میده؟ در بند بودن، در بند بودن. کسی که تو دنیا نخواد بنده خدا بشه، یه روزی میرسه تجلی این عملش، تجسم این عملش میشه قل و زنجیر. دلیل این که انا اعتدنا للکافرین، یعنی عاقبت کافران، بلا فاصله بعد از اعلام هدایت میاد، یعنی خدا میفرماد من هم ابزار درک به شما دادم که بتونید وقتی هدایتتون کردم درک کنید اون هدایت رو و برید اون راه رو، یعنی تمام ابزاری که شما نیاز دارید برای اینکه خط شکر رو انتخاب بکنید من به شما دادم. اما حواستون باشه، این که میگم اما شاکرم و اما کفورا، توهم نزنه کسی که حالا دیگه پس من هیچ فرقی نمیکنه که کدوم راه رو برم. نه، حواستون باشه نهایت محدوده اختیار شما دنیاست. یه روزی میرسه که شما دو حالت پیدا میکنه، یا حسن استفاده از اختیاری میکنید که من به شما دادم برای پیمودن راه خدا، میشه چی؟ میشه شکر. یا سوء استفاده از اختیاری که من به شما دادم میکنید که میشه چی؟ کفر. حواستون باشه ما آماده کردیم برای کسانی که سوء استفاده از اختیاری که خدا به امانت در اختیارشون قرار داده برای پیمودن راه میکنن، قل و زنجیر آماده کردیم، آتش سوزان. یه موقع فکر نکنید که نتیجه کار رو هم شما میتونید با اختیارتون تغییر بدید. نه، قانون گذار کی هست؟ همون کسی که خلقتون کرد. یعنی بدون حکمت و بدون قانون خلق نکرده، قانون گذاشته خلق کرده. اگه ابزار درک داده راه رو هم نشون داده. اینطوری نیست که تو هر مدل دلت خواست زندگی بکنی هیچ تفاوتی نداشته باشه و همش حق باشه. الان اون نظام اومانیسمی بشری که دارن ارائه میکنن به همه جهان میخوان دیکته بکنن، این برپایه چیه که میگن هی حقوق بشر حقوق بشر؟ اینا رو کی نوشته؟ اینا رو خدا نوشته یا بشر؟ بشر، بشر فکر کرده میتونه قانونگذار باشه. هی میگن حقوق بشر حقوق بشر. کدوم حقوق بشر؟ اون حقوق بشری که میاد اعلام میکنه رسما تو هر نیازی داشته باشی حق تو هست برآورده بشه. الان تو نیاز داری با همجنست ازدواج بکنی، حق تو هست، کسی حق نداره مانع تو بشه چون حقته. خوشت اومد با حیوان ازدواج بکنی، حقته چون نیازته. حقوق بشری که میاد یه همچین قوانینی رو به صورت رسمی اعلام میکنه به همه دنیا و کسی هم اگه انجام نده محکوم هست از نگاه اونها، محکوم به نابودیه، به خودشون اجازه میدن که بهش حمله کنند، همه حقوق الهی رو ازش بگیرن که حق وجود هست، حق هستی هست، اون خدایی که انسان رو خلق کرده حق هستی بهش داده، به خودشون اجازه میدن که بیان این حق رو بگیرن ازش. چرا؟ چون نفهمیدن قانون خدا رو، فکر کردن همین که اختیار دارن میتونن همه چیز رو همون جوری که میخوان تغییر بدن، هم خود راه رو هم نتیجه راه رو. تو کتابای خودشون که بوده، خودشون با دستای خودشون تحریف کردن. خب وقتی عالمانه عامدانه میشینن تحریف میکنن، آیا اتمام حجت نشده؟ یا نمیدونن اینا حق چی هست؟ این همه سوره خوندیم که خدا فرمود حجت باطنی من به شما دادم، حجت ظاهری هم حتی به شما نرسه با باطن خودت میتونی بفهمی که ازدواج با حیوان زشته، خلاف فطرته. ازدواج با همجنس خلاف فطرته. اون وقت میارن یه کارتونی که داره ترویج میده این رو تو تلویزیون ما 4 بار پخش میکنن، آدم چی کار بکنه آخه از دست اینا؟ ببینید سیطره شیطان چقدر نفوذ داره، چقدر نفوذ داره. حالا بماند، وارد سواد رسانه‌ای نمیشیم. میخوایم بگیم که اینا حساب شده است، خط کفر رو باید جدی گرفت. به خاطر همین تو سوره انسان خدا باشون کار داره. اختیاری که خدا داده به انسان اینجا باب امتحان رو باز میکنه.
عملی اول اعتقادی باید باشه تا بتونن
دوتاش با همه میخوایم بگیم که ذهنتون فقط نره دنبال کفر اعتقادی. متوجه این؟ ممکنه یه شخصی گوش بدید، ممکنه یه شخصی در ظاهر داره میگه من مسلمونم ولی کفر عملی داشته باشه، اونم همینطوره، اونم انا اعتدنا للکافرین. بله آدم بخواد سالم زندگی کنه میتونه سالم زندگی کنه. بابا تو قبایلی که توی ته دره دارن زندگی میکنن زن و مرد با هم ازدواج میکنن، چجوری میاد قانون رو عوض میکنه؟ شما حیوانات هم میفهمن که باید با جنس مخالف ازدواج بکنن، شما نمیفهمید؟ فطرتتون انقدر دیگه داغون شده از بین رفته. این از سیاق اول. اینجا توی این آیات خدا توجه داد به ما که خلقت و هدایت انسان به دست خداست. پس اگه من الان هستم کی خواسته که باشم؟ اصلا حواسم هست؟ یا فهم کنم همطوری به وجود اومدم بودم از اول؟ بعضی خودشون ازلی میدونن، اصلا حواسشون نیست که یه روزی بوده که نبودن. اینو باید توجه بهش پیدا بکنیم. خلقت و هدایت انسان‌ها به دست خداست. هم خلقت به دست خداست، هم هدایت. یعنی قانونگذار کیه؟ همون خدایی که خلق کرده. من نباید بگم من میدونم این درسته. این نظام اومانیسمی رو ما باید به دست فراموشی بسپریم تا نور توحید به دلهامون بتابه. تا وقتی که اومانیسمی هستیم و نظام زندگیمون بر پایه انسان محور بودن هست، یعنی هرچی من میگم، هرچی من فکر میکنم درسته، هرچی من میخوام خوبه و شماها باید هرچی که من میگم گوش بدید و تأمین کنید آنچه را که من میخواهم. الان چرا بعضی زندگی ها جور نیست، تراز نیست؟ چون بر پایه این نظام داره پیش میره. این به خودش فکر میکنه، فهم کنه هرچی خودش فکر میکنه و میخواد درسته، اونم همینطور. خب اینا جمع نمیشه با هم. این خلقت و هدایت دست خداست، خدا هدایت میکنه. یعنی خدا قانون گذاشته، من باید چیکار کنم؟ من باید شکرشو به جا بیارم. یعنی چی؟ یعنی عمل بش بکنم، گوش بکنم به حرفش. و کفران نعمت هدایت عذاب سخت در پیش دارد. حواسم باشه که تعیین نتیجه با من نیست. دامنه اختیار انسان به شدت محدوده، هم از نظر زمانی هم از نظر دایره انتخاب. چرا این انسان اینقدر توهم زده که همه عالم رو میتونه به تسخیر خودش در بیاره با این ضعفی که خدا در وجودش قرار داده؟ شما توی اختیار مگه چیکار میتونی بکنی؟ چند تا گزینه خدا خودش طراحی کرده برات از قبل که شما هیچ دخالتی نمیتونی توش داشته باشی، فقط انتخاب میکنی. ما چیزی رو به وجود نمیاریم. اینه که وقتی شما خلاف قانون خدا حرکت میکنید تهش چیه؟ هلاکت و نیستیه. همین عجزی که به وجود اومد که الان نمونه های پیشرفتش، الان مثلا میگن کرونا یه بخشی شبیه HIVه که سیستم ایمنی رو از کار میده، اینا همه ویروس های جهش یافته و تولید شدن. چرا تولید شدن؟ چون انسان نمیخواد طبق این راه قدم برداره، میخواد خودش قانونگذار عالم باشه. اینا همه به خاطر همون مسائل به وجود اومده، ویروس ایدز و اینا نبوده قبلا. توی دوران مدرنیسم و پست مدرنیسم اینا چیه؟ به وجود اومده. کی به وجود آورده؟ خود انسان. نخواست راه رو بره. خب پس منتظر قل و زنجیر و آتش سوزان هم باش اگر قانون خدا رو رعایت نمی کنی. یه نکته رو اینجا به شما و خودم تذکر میدم، حواسمون باشه. همه پاداش ها و عذاب های الهی تجسم این دنیاست. اگر قل و زنجیر و آتش سوزان قراره باشه، نه اینکه الان نیست، الان هست، تجلیش رو اون دنیا میبینه کافر. فکر نکنیم که چقدر خوشن اینا، شادن فلانن. خدا انسان را خلق کرده و ضمن مجهز ساختن او به ابزار درک او را به راه راست هدایت کرد. انسان ها در پذیرش هدایت حق انتخاب دارن. ایدون اختیار توهم زاست برای انسان که من دیگه همه کاره آلا انا ربکم الاعلا. میگن فرعون آورد یه در رو کشت یه در رو زنده نگه داشت از بنی اسرائیل تو یه صحنه، گفت ببینید مرگ و زندگی دست منه، من اراده کنم یکی میمیره یکی زنده میمونه. این انسان توهم میزنه بعد این مدت وقتی تو راه خدا گام بر نداره که همه چی دست منه. حالا اون فرعون تو ابعاد فرعونی خودش فکر میکرد، منم میتونم فرعون صفت بشم توی ابعاد خودم این مدل فکر بکنم و زندگی بکنم. تهش ولی چیه؟ همون قل و زنجیر و آتش سوزان. حواسمونو باید جمع بکنیم. ولی در صورت انتخاب راه کفر گرفتار عذاب سخت خدا خواهند شد. یه مثالی استاد ما زدن، من برای شما میگم، خیلی مثال عالی هست. وقتی ما این تو ذهنمون بیاد میتونیم اون محدوده اختیار رو خوب بفهمیم که چی هست. ببینید ما تو اختیارمون هر کاری نمیتونیم بکنیم. دقیقا مثل بازی کامپیوتری، شما توی بازی کامپیوتری چند تا انتخاب بیشتر نداری؟ خب؟ یعنی چند تا دکمه بیشتر نیست. یکی مثلا بزنی میپره میره بالا، یکی بزنی حرکت میکنه، یکی بزنی میشینه، یکی بزنی این طرف میره. چند تا گزینه بیشتر نیست. یعنی شما حرکات عجیب و غریبی که طراحی نشده توی اون بازی رو به هیچ شما نمیتونی انجام بدی. خب نهایتش چیه؟ نهایت اون این کلیکو کی میکنه؟ من دارم میکنم، درسته؟ کلیکو من دارم میکنم، اون کاراکتر رو من دارم حرکت میدم، ظاهرش اینه که منم که دارم بازی میکنم، اما محدوده بازی کردن من فقط اون کلیدهاییه که اون طراح بازی طراحی کرده، درسته؟ من که نمیتونم الان بگم که اینجا چرا غول اومد، اینجا من الان اراده میکنم که اینجا غول نیاد. تو چه کاره از اون خودش بازی رو از قبل ساخته، تو فقط بلدی بازی، فقط میتونی بازی بکنی و اگر طبق قوانینی که او طراحی کرده پیش بری چی میشی؟ برنده میشی، درسته؟ اما هی بخوای لج بکنی بگی من نمیخوام از این راه برم میخوام از اون راه برم، خب میبازی دیگه، درسته؟ دقیقا مثل همینه اختیار انسان. یعنی من تنها محدوده اختیار و انتخابی که دارم همین گزینه‌هایی که خدا طراحی کرده، خارج از اون که نمیتونم گام بردارم. الان یه شخصی بیاد بگه که من خلاف قانون خدا زندگی میکنم، هیچ آسیبی هم به من نمیرسه، خب الان شما باور میکنید یه همچه حرفی رو؟ اینه که هر راهی درست نیست. این استفاده را از این آیات بکنیم. چرا؟ چون خیلی همون بیچاره شدیم به خاطر باز شدن گره ها، رفتیم دنبال راه هایی که خدا تعریف نکرده بود. تقریبا یکی دو ماه پیش بود یه خانم به من تماس گرفت، گفتش که خواهرم با همسرش کارشون خراب شده، یعنی جدا شدن، تقریبا طلاق عاطفی گرفتن، خونه هاشون جدا شده و خیلی هممون ناراحتیم، چون زندگی خیلی موفقی داشتن اینا و هر کی میخواست بگه زندگی خوب چیه اینا رو مثال میزد. یه هوی اینا بینشون به هم خورد طوری که نفرت پیدا کردن از هم دیگه. خیلی ایشون ناراحت بود و میگفت تمام فامیل ما برای اینا ناراحتن و هیچ کس نمیدونه چیکار باید بکنه، هر چقدر هر کی با اینها صحبت کرده به نتیجه نرسیده. یعنی تصمیم گرفتن که ادامه زندگی رو اینجوری سپری بکنن، طلاق نگیرن ولی جدا زندگی بکنن. الان دیدید که مد کردن، آره این مدلی شده. بعد عرضم به حضور شما که الان اینجوری مد کردن، ایشون برگشت من گفتش که من یه شهرستانی هستم، دسترسی به دعا نویس ندارم، من مطمئنم اینا رو سحر کردن. حالا خواهشی که ایشون از من داشت این بود که تو توی قمی اونجا لونه دعا نویس هست. حالا اون تعبیرش این نبود ولی منظورش این بود، یعنی تو خواهش تو مرکز اینا داری زندگی میکنی، برو این، من مطمئنم اینا رو سحر کردن، یعنی با قطع و یقین داشت این حرف رو میزن، برو یه دعا بگیر خلاصه این مشکل اینا حل بشه، هممون باید دست به دست هم بدیم که این مشکل حل بشه. بعد منم دیدم که ایشون خیلی به شدت ذهن عوامانه است. گفتم که باش، اگه شما فکر میکنی این راه حل، باش، من یه دعا نویس خیلی خوب سراغ دارم، همین امروز اقدام میکنم. خلاصه ایشون که قطع کرد، من رفتم پیش دعا نویسی که میشناختم و گفتم بهش که خب من فقط تو رو میشناسم که میتونی یه کاری بکنی، و چهار قولم رو خوندم. همون شب اون آقای خوابی دیده بود، همون شب. ببینید ما هیچی، ما اگه یه زمانی بوده لم یکن شایم مذکورا بودیم، الان هم همونیم، فکر میکنیم چیزی هستیم، اما اون خاصیت هایی که خدا قرار داده در عالم امور واقعیه، امور تکوینیه، که من اگه راه شکر رو انتخاب بکنم، چون خدا راهکار داده دیگه، الان چهار قول مگه راهکار نیست؟ اگه راهکار نیست چیه؟ میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر نفاثات فی العقد. جادو کرده، میگه بیا من پناه ببر. حسادت کرده، جادو کرده، رفته دنبال تاریکی، تو بیا به من پناه ببر، من پروردگار فلقم. تاریکی شب رو دیدی عظمتش رو؟ من اونو تبدیل به سفیدی میکنم. این چیه؟ این چیزی که تو داری که چیزی نیست، بیا به من پناه ببر. همون شب اون آقا خواب دیده بود که خانومش اومده بهش گفته که من خیلی اذیتم از دوریت، یه همچین چیزی، یه همچین خوابی دیده بود. بعد این آقا صبح تماس گرفته بود با این خانوم که خواهر خانومش بود، گفته بود من یه همچین خوابی دیدم، برو به فلانی بگو که من میخوام برگردم. اصلا خود به خود دلش متمایل شده بود. دیدید یه هوی مهره یکی میفته به دل آدم؟ طرف از کره مریخ اومده خواستگاری، یه هوی دلش اصلا دل تکون میخوره. اینا کار خداست. و جعل بینکم مودتا و رحمه و جعل بینکم جعله کی؟ خدا. اینا رو بفهمیم همه چی حل. اونه که عاشق میکنه. بعد اون خواهر خانم اومده زنگ زده به این خواهر، خواهر برگشته گفته که خواهری که فوش میدادا، یعنی میگفتش که فقط من منتظر خبر مرگ اینم، تا این اندازه کار خراب شده بود. خواهر خانم برمیگرده بهش میگه که اشکال نداره، من هم یه مدت به این نتیجه رسیدم که خوب نیست، این زندگی ثمر نداره. بعد خلاصه که آقا اینا برگشتن الحمدلله رب العالمین و فوق العاده عالی برگشتن، یعنی هر کی میبینه دهن باز میمونه. 3 سال بود ندیده بودن همه. کی میتونه این کار، کدوم دعا نویس و جادوگر و رمال یه همچین قدرتی داره؟ آیه داریم براش. ایشون اون خواهر خانم زنگ زد گفت پیش کی رفتی؟ خیلی خوب اثر کرد. گفتم دیدی اونی که میشناختم خیلی خوب بود، رفتم پیش رئیس دعا نویسا، اون میتونه سحر رو باطل کنه، هر کسی نمیتونه سحر رو باطل کنه. آره خلاصه که گفتم بهش، گفتم کار چارقل بود، کار خود خدا بود. بعد حالا خیلی تعجب کرده بود از سرعت این اتفاق که اصلا به یه روز تمام شد قضیه. من گفتم ببین این آیه داره، چیز عجیبی نیست، میفرماد که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. میگه اگه همه آنچه روی زمین است انفاق بکنی برای این که الفت بین قلبهای آنها ایجاد کنی، نمیتوانی، خداست که الفت بین قلبها ایجاد میکند. کاش بفهمیم این آیه ها رو، کاش بفهمیم. انفال، سوره انفال شمارش یادم، سوره انفال کوتاه، نگاه کنید
یه صفحه آخر
فکر کنم، آره هم 2 صفحه آخرش. اینقدر مهمه این قانونهای خدا رو ما بفهمیم عمل بکنیم، اینقدر مهمه. درد جامعه ما اینه که قرآن در حد ذکر و ورد و چیزای نوشتنی خوردنی مونده. هر کیم پیام میده زنگ میزنه یه همچین چیزی طلب میکنه از قرآن. خب حالا سوره ناس بخونیم، وسواس فکری داریم، شما میگه سوره ناس بخونیم. خب چند بار بخونیم؟ تا کی بخونیم؟ چیکار کنیم؟ کی بخونیم؟ گیرن مردم تو این جور چیزا. بابا اصلش فهمشه، اصلش اون اعتقادیه که تو باید داشته باشی، اصلش باوریه که باید داشته باشی، یقینیه که باید داشته باشی. یقین نباشه کجا اثر کنه سوره‌ای که تو نمیفهمی و فقط یه ظاهری ازش رو میخوایی ورد کنی برای زبونت. ببینید گفت شب بلند شو چیکار کن؟ ورد تل القرآنه ترتیل، قرآن رو ترتیل کن، حد اقلش قرائت، قرائت با فهم باید اتفاق بیفت. اما شاکرن و اما کفورا. خدا تو سیاق اول دو تا خط تعیین کرد برای اینکه آیا من راه رو بپذیرم یا نپذیرم برم. اصل سوره انسان قانون تو این سیاق بیان شد، تکلیف انسانی که هیچی نبوده رو خدا روشن کرد تو این سیاق. توی سیاق دوم که آیات پنجم هست تا 22، حالا مخاطب آتش پیدا میکنه که این راه رو بشناسه که چجوری من حالا باید شکر بکنم. منظور خدا از اما شاکرن که حالا من میخوام شکر بکنم، انتخاب کردم که جزو شاکران باشم نه کافران. خدا اینجا باید چیکار کنه؟ این خط شکر رو ترسیم بکنه، الگو بده براش، بگه ببین این شکلی اگه میخوای شاکر باشی. با این آیه شروع میکنه ترسیم خط شکر رو. یعنی شما میخواین تیتر بزنین برای سیاق دو چی میزنین؟ ترسیم خط شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الابرار، ابرار یعنی چی؟ از بر دیگه، ابرار یعنی کسانی که دنبال بر بودن، نیکوکاران ما اصطلاحاً میگیم توی فارسی، انشالله که درست باشه ترجمهشون. کلمات عربی بار معنایی قوی تری دارن نسبت به فارسی. همین ابرار، خدا تو توصیف کسی که نیکوکار هست میفرماد که ولکن البر من آمن بالله، یعنی نیکی اصلا کسی هست که ایمان میاره به خدا روز قیامت و این حرفا، یعنی بالاتر از نیکوکار هست. یه همچین معنی انگار خود نیکی میشه، یعنی ابرار انگار جمع کلمه نیکی هست، عینیت داره با نیکی، نه اینکه صرفا رفته باشه دنبال این کار خوب علام انجام دادن. یعنی با گوشت و خونش یکی شده بر، که خودش شده مصداق بر. ابرار یه همچین معنایی توش هست. ان الابرار، قطعا ابرار، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، می نوشن از کاسه ای که آمیزه ای از کافور درش هست. مزاج هم که آورده خودش اشاره به این داره که طبع این شراب چی هست؟ سرده، کافور سرده. خب آمیزه ای از کافور قاطی شرابشون میکنم. حالا یه مقدار توی کتابم گفته یه به وجهی شو که چرا کافور، بعدن آخه زنجبیلم میاد. آره حالا میگیم تفاوت داره، یه تفاوتایی داره با هم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار کسایی هستن که می نوشن از کاسه ای که چیه؟ مزاجش کافوره. کافور چیه؟ عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. کافور چشمه ای هست که می نوشند به آن عباد الله. عباد الله از این چشمه می نوشن، منتها چه چشمه ای؟ یفجرونها تفجیرا، خودشون اون رو جوشاندن، یعنی خودشون اراده کردن این چشمه جوشیده، حالا از این چشمه بر میدارن به تناسب قاطی شراب تو کاسه ابرار میریزن. حالا این تناسب چطوری شکل میگیره؟ احتمالاً تجسم عمل باشه دیگه. یعنی ابرار کسانی هستن که جرعه نوش چشمه عبادالله هن. معلوم میشه عبادالله کیان؟ از ابرار بالاترن. یعنی یه درجه ای دارن عبادالله، بندگان خالص خدا. عباد این کسی هست که به مرحله چی رسیده؟ سوره فجر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. اینا اونان، هر کسی اسمش عبد نیست اون دنیا. ابرار عباد الله نیستن، ابرارن، خیلی فرق میکنه. این عباد الله به اون درجه نفس مطمئنه رسیدن. یعنی چی هن؟ یعنی انسان‌های کامل. حالا اون درجه پایین‌تر کیان؟ ابرار. آمیزش قاطی شرابشون میشه. یعنی اون چشمه‌ای که عباد الله جوشاندن یا فجرونها تفجیران داره عظمتش رو میرسونه ها. مفعول مطلق تأکیدی داره، یعنی
جاری کردنی.
فکر نکنید همینجوری معمولی، با دنیا مقایسه نکنید. بعد نمیدونم، شاید حوض کوثر باشه، نمیدونم، ولی خب این همه روایت داریم که از اون حوض ساقی اون حوض میده، بالاخره شیعیان میخورن، اینا هست دیگه روایاتش. منتها هر کس به میزان چی؟ به میزان خط چی رو داره خدا ترسیم میکنه؟ شکرش. اینا شکر تام و مطلق رو انجام دادن، شدن انسان کامل، یعنی عین اون راه شدن. انتم صراط الاقوام، خود راه شدن، اینقدر که یکی بودن با این راه. حالا هر کی هر چقدر به میزانی که شباهت ایجاد کنه بین خودش و این افراد، اون دنیا از تو شرابش چی میشه؟ قاطی میشه. درست شد؟ چون تجسم همین دنیاست، چیزی خارج از این دنیا نیست. اون دنیا عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چی شد عباد الله به این مقام بالا رسیدن که اون دنیا شدن ساقی این افراد؟ یعنی هرچی ابرار اون دنیا روزیشون میشه از دست اینا میگیرن، و اینکه چقدر بگیرن اینا رو همه رو عباد الله تعیین میکنن اون دنیا. چی شد عباد الله این شدن؟ خدا برای اینکه تعریف کنه، معرفی کنه عباد الله رو، خیلی جالبه. معمولا ما دو تا صفت بخوایم برای یکی بگیم طبق فرهنگ قرآن، که بخوایم بگیم این دیگه آخر ایمان و معرفت و عمل هست، ایمان و عمل صالح، نماز و زکاته. ایمان به غیب که اعتقادش میشه، بعد نماز و زکات طبق اول سوره بقره. اما اینجا خدا برای تعریف عباد الله نمیاد نماز و زکات رو بگه، میفهمه چی؟ یوفون به نذر، وفا میکنند به نذر، وفا میکنند نه وفا کردند،
استمرارش.
یعنی صفتشون چیه؟ وفاداریه. وفای به نذر میکنن، اگر نذری میکنن حتما وفا میکنن. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. چرا وفا میکنن به نذر؟ چی هست تو وجودشون که باعث میشه بتونن به نذر وفا کنن؟ چون خیلی ها نذر میکنن اما همه وفا نمیکنن. نذر منظورش نذره. دلیل داره که آورده یوفون به نذر، چون باید معلوم بشه چه افرادی هستن، چون باید یه صفتی بیاد. میگم چرا اقامه نماز و دادن زکات نمیاد؟ چون هر کسی رو میتونه شامل بشه. چرا یوفون به نذر آورد؟ که دست بذاره روی حادثه خاص، همه بفهمن منظور کیا هستن. یوفون به نذر، منتها حواستون باشه چی شد که اینها تونستن به نذر وفا کنند؟ یخافون یومن کان شره مستطیرا، همون روزی که قرار کافران قل و زنجیر آتش سوزان، میترسن از این روز که شرش فراگیر هست. یعنی خودشون رو در امنیت از عذاب خدا نمیبینن، هر مقامی داشته باشن. دیگه بالاتر از مقام اینها شما سراغ دارید؟ روایت داره آقا امیرالمومنین علیه السلام فدای مظلومیتش توی نخلستان از خوف خدا قش میکرد، آقا میافتاد بدنش رعشه میگرفت از خوف خدا. یا حضرت زهرا سلام الله علیها، توصیفاتی که شده از عبادت ایشون، میلرزیدن میخواستن دو رکعت نماز بخونن. نمیگه من معصومم و نمیدونم، بعضی ها اومدن اینجور تفسیر کردن که آره اگه اینا گفته میترسن به خاطر ماها گفته اینا میترسن، اینا که ترسی ندارن چون معصومن. این چه نوع تفسیریه؟ دین خدا وقتی دین هست که یه بخشش، یه تیکه از پازل مهم اعتقادیش ترس از قیامته. توی صفات مسلین شما ببینید سوره معارج، یکی از صفات مهم مسلین چیه؟ الذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. خودشون رو در امنیت از عذاب خدا نمیبینن. چرا؟ چون خداست، چون خداست. خدا با هیچ کی تعارف نداره، خدا یه ذره از توحیدش کم نمیاد، یه ذره. حتی یونس عزیزش رو، این حضرت یونس کم آدمی نبوده، همینطوری ما اسم ایشون رو میاریم، سلام الله علیه حضرت یونس علیه السلام، به خاطر یه ذره عجله کردن توی ابلاغ رساله و خسته شدن زودرس، ببینید چه سرنوشت رو رقم زد. نماد کرد حضرت یونس، عزیز خودش رو فدا کرد. ما بفهمیم خدا با هیچ کی تعارف نداره. انا نخاف و من ربنا، حالا میاد بند، و یخافون یوما کان شره مستطیرا، ترس از قیامت دارن. الکی توهم نمی کنن برای خودشون که ما که قراره بریم بهشت. این چه دینیه بعضی ها بهش اعتقاد دارن؟ دین یهودیته، لن تمسن النار الا ایام معدوده، به خاطر اون چند روز گوساله پرستی. نحن ابناء الله و احباؤه، خب یهودم که داره همین ادعا رو میکنه، تو شیعه هم داری همین ادعا رو میکنی. محک داره خدا، قانون داره خدا، انسان کامله. میگه میدونید چرا به نذر خودشون وفا کردن؟ حالا توصیف میکنه نذر چه نذری بوده، نذر همینطوری هم نبوده که حالا ما نذر میکنیم حالا یه 5 تومنی صدقه بدیم برای خدا، یه روز روزه بگیریم، نمیدونم. نذر بوده، چون از روز قیامت میترسه. محتوای اون نظر چی بوده که اینا عمل کردن بهش وفا کردن؟ بیوت امون الطعام، شرح نظر، بیوت امون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، و اطعام میکنند طعام را، اطعام میکنند. ببینید یک بار اتفاق افتاده ولی مضارع میاره، یعنی چی؟ یعنی اگه 1000 بار هم اتفاق میافتاد باز اینا همین کارا میکردن. حالشون اینه، یطعمون الطعام، طعام میدن، علا حب بهی. اگه همین کلمه نمیومد خیلی چیزا رو نمیفهمیدیم. علا حب بهی یعنی چی؟ طعام کی علا حب بهی هست؟ وقتی گرسنه است، وقتی گرسنه است. علا حب بهی کی آدم غذا رو دوست داره؟ وقتی که گرسنه است. همین طوری آدم غذا دوست داره، وقتی شما سیری اتفاقا مجبورت کنن غذا بخوری، خوشمزه‌ترین غذا هم باشه زجره همش. علاه بهی داره ایثار اینها رو میرسونه، یعنی اون نذر رو علاه و بهی انجام دادن که نهایت چی هست؟ وفای به نظره، نهایت وفاداری هست. که ای آدم غذا رو نیاز داره وقتی گرسنه است، چی میشه که یک انسان گرسنه نمیشه؟ حتما روزه بوده، حتما روزه بوده، درسته؟ خدا هوشمندانه و هنرمندانه جوری تعریف میکنه عباد الله رو که جز به 5 نفر بیشتر صدق نمیکنه. اون 5 نفر کیان؟ نه، فزه، خادمت و زهرا، سلام الله علیها. حالا به کیا دادن؟ یطعمونت طعام به کیا؟ مسکین، یتیم، اسیر. چرا این ستار خدا اینجا اسم آورده؟ خب گفت یطعمون علی حبهی، به فقیر، به نیازمند. چرا اسم آورد؟ دوباره میخواد تأکید کنه من یه ماجرای خاص رو دارم میگم. مگه چند بار اتفاق افتاده که همه هم فهمیدن؟ جالبه روایت این داستان توی همه تفاسیر شیعه که هست، هیچ تو تفاسیر سنی هم هست، یعنی خودشون گفتن این آیات جز به این افراد صدق نمی کنه، شأن نزولش اینها هست. اینقدر معروف داستان جز به احادیث متواتر، مثل حدیث قدیر، حدیث قدیر که متواتر هست. ما یه درسی داشتیم، درس تخصصی حدیث بود، من این چیزها رو نمیدونستم، خدا روزی کرد اونجا ما فهمیدیم این چیزها رو. آیت الله خویی ایشون گفته بودن که احادیث متواتر زیر 10 تاست، یعنی اونایی که قطع آور هست، یکیش حدیث قدیر. ببینید اوج مظلومیت رو ببینید، یعنی همه میگن بله این اتفاق افتاده، متواتر حدیثی هست که شیعه و سنی همه قبول داره. حالا اینم جزء همون است، یعنی شیعه و سنی همه قبول دارن که در حق این افراد نازل شده. خب پس معلوم میشه که 3 روز بوده، یه روز دادن به مسکین، طعام رو علی حبهی، یعنی روزه بودن، دادن به مسکین، بعد یه روز دادن به چی؟ به کی؟ یتیم. یه روز دادن به اسیر. حالا آیا چیزی درخواست کردن در قبالش؟ یعنی هدفی داشتن از اینکه چیزی گیرشون بیاد؟ انما دلیلش، انما نطعمکم لوجه الله، نیتش، نیت چی بوده؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما هر جا بیاد تو فارسی چی ترجمه میکنیم؟ فقط، حسر، یعنی فقط به خاطر خدا، لوجه الله یعنی جهت خدا، به خاطر خدا، که باز لوجه الله میشه چی؟ برای کسب رضایت خدا، برای کسب خوشنودی خدا، برای رسیدن به خدا، همه اینها توی معنای وجه الله هست. به خاطر خدا ما به شما طعام دادیم، لا نرید منکم جزاء ولا، نه جزاء از شما میخوایم نه تشکر، هیچی از شما نمیخوایم. یعنی اصلا نمیبینه اون موردی که داره بهش کمک میکنه، اصلا عمل رو نمیبینه، فقط خدا رو میبینه. مؤمن نظر میکند به وجه الله، درسته؟ یه همچین جمله یه فکر کنم امام خمینی گفتن، ها درسته؟ یه هم چیزی تو ذهنم، شهید نظر میکند به وجه الله. ببینید این جمله باش کار داریم، بعدن اینو علامت بزنید، لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، بعدن خدا تکلیف این ماجرا رو میخواد روشن کنه. چرا ما فقط به خاطر خدا این کار رو انجام دادیم و هیچ جزا و شکری از شما نمیخوایم؟ چرا؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم از پروردگارمون در روزی که عبوس یعنی چی؟ چهره در هم کشیده، قمطریر یعنی بسیار سخت، عجب روزیه ها. ببینید ما خیلی سهل گرفتیم قیامت رو. تعابیری که خدا داره در توصیف قیامت توی قرآن واقعا تن آدم رو باید بلرزونه. انا نخاف و من رب بنا، از خدا میترسیم، از پروردگارمون، همون کسی که نبتلیه کرده بود رشد داده، یعنی ربوبیت خدا. ما از همون کسی که ما رو خلق کرده و رشد داده میترسیم در روزی که در هم کشیده و بسیار سخته. خدایش جا نداره آدم با این خدا خیلی صمیمی بشه به حدی که بگه خدا برای من نمیمیسه، من نور چشمی خدا هستم. آخه یه خانومی بود دقیقا این جملات رو میگفت، من چون با چشم خودم دیدم دارم انقدر با قطع و یقین میگم براتون. ایشون جلوی آقای ما آسناشو داد بالا، خدا رحمتش کنه، فوت کرد. بعد آقام گفت بابا ما نامحرم، مثلا فامیلشون بود با هم چیز بودن، صمیمی بودن. گفتش که خدا برا من نمینیست، من خیلی کار کردم برا خدا. آره، سرنوشت بدی پیدا کردیم بنده خدا. انشالله که خدا اثر تقصیرات هممون بگذره. ایشون میگفتش که من برای این انقلاب خیلی زحمت کشتم، سهم منو ندادن. و میگفت من از آقای خامنه‌ای بیشتر زحمت کشتم برای این انقلاب. از اینایی بود که رفت اونها از دیوار این سفارت بالا و اونا. از اونا بود. آره. بعد خواست نماینده مجلس بشه، نشد و این حرفا همیشه میگفت. میگفتش که خلاصه ما رو سهممون رو ندادن، ما خیلی زحمت کشیدیم. بعد آخرش میگم با خدا اینجوری معامله میکرد، میگفت من خیلی کار کردم برای خدا، دیگه برای من نمینویسه خدا گناهامو. یعنی دیگه گذاشته بود کنار همه چی. بعد دختری داشت، ایشون سرطان گرفت، 10 سالش بود، فوت کرد. خیلی به در و دیوار زدن، بعد 3 تا پسر خدا بهشون داده بود این دختر رو، خیلی کشتن خودشون رو که این نمیره شفا پیدا بکنه، نزدنیا زیاد کردن. یه مدت هم خوب شد و بعد فوت کرد. اینا کلن دیگه همه شو گوشن که گفتن ما این همه برای خدا کار کردیم، این همه زحمت کشتیم، چرا این مرد این بچه؟ من یه بار بهشون گفتم خب راضی باشید به رضای خدا، حتما صلاحی بوده، حتما حکمتی بوده. میگفت حکمت و صلاح میخواد باشه یا نباشه، یه دختری بود میذاشتن بمونه. ببینید طلبکار بودن انسان از خدا چه وجهی میتونه داشته باشه با یه همچین خدایی. اگه قرار باشه کسی طلبکار خدا باشه، انسان کاملی که همه وجودش رو فدای خدا کرده، باید یک لحظه بگه خدای من همه چیمو فدای تو کردم. اگه قرار باشه کسی طلبکار خدا بشه، حضرت زهرا سلام الله علیها بماند دیگه، وارد روزه نمیشیم، خیلی سخته گفتن. انشاءالله خدا میخواد بهشت رو توصیف کنه. خیلی تو قد و قوارمون هم نساخه، خیلی بعضی حرفا رو گفتن، خیلی سخته. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. شرح ماجرا رو خدا توصیف کرد، اون یوفون به نذر رو توصیف کرد، چی شد اینا شدن عباد الله رو توصیف کرد. دو تا محور داره، دو تا صفت خدا آورد برای تعریف عباد الله، یکی یوفون به نذر، یکی ترس از قیامت. این دوتا یوفون به نذر الله بهی کی اتفاق میفته؟ کی میتونه انسان این کار رو بکنه؟ وقتی حب دنیا نباشه. یعنی الله بهی داره میده دیگه، پس معلوم میشه حب دنیا رو گذاشته کنار، منفعت دنیا رو گذاشته کنار که میتونه این کار رو انجام بده. این میشه خلاف حب دنیا، یعنی حب دنیا نداره. این میشه ترس از قیامت. این دوتا رو هم داشته باشید باشکار داریم. پس یکی این دوتا صفت رو باشکار داریم، یکی چی؟ لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه ف که میاد، خیلی موقع میخواد نتیجه رو نشون میده. خب حالا این ماجرایی که ما برای شما گفتیم تهش چی شد؟ اونجا ته داستان کافران رو صریح گفت خدا. چرا؟ چون عموم مردم تو خط کفر میرن، اونجا خواست جلوشو ببنده. که حواستون باشه، شما همینطوری فکر نکنید هر راهی برید فرقی نمیکنه، کفر بکنید قل و زنجیر و آتش سوزان. حالا گوش بدید خط شکر رو براتون تعریف کنم. خط شکر آخرش چی هست خدا؟ یا ما اگه بیایم این سختی رو به جان بخریم، کار هر کسی نیست ایثار کردن. ببینید الله بهی ایثاره، انفاق دیگه نیست، این مرحله بالاتر از انفاقه. و من یوقش و همفسهی فاولاک هم المفلحونه، یعنی والذین تبوا و دار و ایمان یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم. یؤثرون علی انفسهم که خدا در وصف انصاری آورد که یه اتاق داشت اینجا پرده زد، یه طرف مهاجر راه داد، یه اتاق داشت خودش، این ایثاره دیگه. یه موقع است من 10 تا اتاق دارم، 2 تاشو انفاق میکنم، این انفاقه، این ایثار نیست، چون نیاز خودم کاملا داره برآورده میشه. اما اون یه اتاق پرده کشید، اونم با اوضاع ما که عیالوار بودن همه و کلی بند و بساط داشتن. اونجا خدا میگه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی با وجود نیازی که داشت ایثار کرد بر خودش، یعنی اونها رو ترجیح داد. یؤثرون یعنی ترجیح، ایثار یعنی ترجیح دادن. خب اینجا هر دوتا نیاز دارن، تو بحث ایثار هر دوتا نیاز دارن، من گرسنم اونم گرسنه است، من ایثار میکنم میدم به اون بخوره. بحث انفاق پایین تر از اینه، انفاق یعنی که هم من میخورم هم تو بخور، نهایت انفاق میشه ایثار. خب اینا حالا نمره کامله، کامل کامل رو گرفتن تو وفاداری. این سختی داره، کار هر کسی نیست. کس که حب دنیا داشته باشه به هیچ عنوان نمیتونه ایثار بکنه. خب هرچی هم به خودش سختی بده نمیشه، تهش آخرش نمیشه. این ایثاری که اینها کردن، خدایا حالا ما اومدیم تو خط شکر، میخواییم از اینها الگو بگیریم، ان الابرار بشیم نسبت به نسبت عباد الله، شبیه بشیم که جرعه نوش چشمشون بشیم، قاطی شرابمون بکنن از چشمشون. چی کار با این عاقبتش چی میشه؟ میفهماد چی گیر ما میاد؟ فوقاهم الله شر ذلک. اگه شما بیاد تو این خط الگوی خودتون قرار بدید، این عباد الله رو ببینید ما چی کار کردیم آخرش. فوقاهم الله شر ذلک الیوم، همون روزی که میترسیدن ازش، یا من عبوسم قمطری را، اینجا خدا میفهمد که پس وقاهم، وقا وقایه از نگهداریه، پس خدا نگه داشت آنها را از شر اون روزی که ازش میترسیدن. کان شر و مستطی را، از شرش میترسیدن، خدا از شر اون روز چیکار کرد؟ نجاتشون داد. پس معلوم میشه تنها در صورتی من از شر آن روز در امان هستم که الان بترسم از شر آن روز، و این ترس از قیامت بشه محور عملیاتی کردن چیزهایی که از اون انا هدیناه السبیل خدا به من یاد داد. باید سبک زندگی من قیامت محور و ترس از قیامت محور باشه تا جواب بده، تا نجات پیدا بکنم. و لقاهم نظرتن و سرورا. لقاهم از چی هست؟ از ملاقاته. و ملاقات داد آنها را با چی؟ با نظره. نظره دیروز گفتیم شادابی و سرور، یعنی ته خط شکر شادابی و سروره عاقبتش. سرش چی بود که اینا رسیدن؟ و جزاهم به ما صبرو. کلید داد، کلید داد. این جزایی که میبینید ما برای اینها در نظر گرفتیم به خاطر چه بود؟ به ما صبرو. صبر میخواد دیگه، ایثار کردن چی میخواد؟ صبر میخواد، یعنی اون گرسنگی رو بتونه آدم تحمل بکنه و ایثار کنه. ببینید دادن غذا خیلی سخت‌تر از دادن چیزای دیگه است، اونم علاه بهی. یعنی آدم لباسشو حاضره در بیاره بده، نمیمیره که آدم، فوقش یه چیز دیگه حالا تنش میکنه. یا مثلا تلاشو بده، پولشو بده، باز اونقدر سخت نیست که غذایی که آدم بهش نیاز داره رو به دیگران بده. شما یه روز روی این روزای تابستون که روزه گرفتید در نظر بگیرید دم افطار چقدر گرسنه است آدم اون لحظه. بعضی روزا آدم واقعا دیگه نمیتونه نماز بخونه اول. بعد تو اون شرایط آدم بتونه افطارشو بده به کسی، این هنر رو هر کسی نداره. خیلی سخته، قبول کنیم که سخته. بعد نوش جونش باشه و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریر. نوش جونش باشه، اون جنت و حریر. میگه جزای اونها به خاطر صبری بود که انجام دادن. پس راز رسیدن به درجه عباد الله رو خدا با این جمله داره بیان میکنه. خب صبر، منتها صبر چجوری به وجود میاد؟ این همه خدا توی قرآن گفته صبر صبر صبر. دستوری هست که خدا تو سیاق بعدی به پیامبرش میخواد بده، فصبر لحکم ربه. این صبر که شد کلید واژه رسیدن به مقام عباد اللهی، این صبر راز رسیدن بهش چیه؟ ترک حب دنیا. تا وقتی من دنیا رو دوست داشته باشم اصلا نمیتونم صبر بکنم. این میشه پاسخ به سوال هزاران نفری که هی میگن چیکار کنیم چیکار کنیم. این مشکل رو دارم، این گره رو دارم، چیکار کنم چیکار کنم چیکار کنم. هی میگی صبر کن، نمیتونم. معلومه که نمیتونه. چرا؟ چون حب دنیا داره. منتها ما نمیتونیم مستقیم به مخاطب بگیم که خب حب دنیا داری نمیتونی صبر بکنی. اون خودش باید به این نتیجه برسه. اینه که سوره ها رو باید برسونیم به هم. وقتی من سوره رو فهمیده باشم وقت میرم فکر میکنم خب چرا من نمیتونم صبر بکنم. خدا فرموده من امتحان میکنم شما رو و بشر صابرین، همین. هیچی دیگه نگفته. جالبه ها، هیچ راهکار دیگه غیر صبر خدا نداده برای باز شدن گره. و من یتق الله یجعل له مخرجا. تقوا چی میخواد؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. شما صبر نداشته باشی، تواصی به حق نمیتونی داشته باشی که به ایمان عمل صالح برسی. خب اینجا داره رازشو برملا میکنه. چرا اینا تونستن صبر کنن؟ چون علی حب بهی ایثار کردن. کی میتونه علی حب بهی وفای نذر بکنه؟ کسی که حب دنیا نداشته باشه و اون پشت ماجرا رو ببینه، اون روز قیامت رو ببینه، قیامت محور زندگی بکنه. این ترک حب دنیا چیه؟ چه پشتوانه ای داره که اتفاق میفته؟ قیامت محور هست. و این ترک حب دنیا فرمودن چی؟ انما نطعمکم لوجه الله، برای رضایت خدا. این راحتش میکنه، این راحتش میکنه. وگرنه راحت نیست ترک حب دنیا. اگه من عاشق خدا شده باشم میتونم. یعنی یه حبی باید اینجا قوی تر بیاد وارد میدان مبارزه نفس من بشه تا بتونه دنیا رو کنار بزنه. تا وقتی حب دنیا بیشتر از حب خدا باشه هرگز حاصل نخواهد شد صبر، هرگز. حب خدا چجوری ایجاد میشه؟ ترس از قیامت، طلب، ادعونی، پناهندگی به خودش. ما قرار نیست خودمون رو عاشق بکنیم. کی ما رو عاشق میکنه؟ کسی که عشق رو آفریده، کسی که خودش عشقه، اون میتونه فقط ما رو عاشق کنه. منتها به زور کسی رو عاشق نمیکنه، چون اما شاکرن و اما اختیار دادی. گفته این گزینه ها هست، تو میتونی عاشق من بشی. یکی از گزینه های پیش روی همیشگی همه ماست. تو میتونی عاشق من بشی، میتونی عاشق دنیا بشی، کدوم انتخاب میکنی؟ اگه عاشق من بشی یه سری لوازمی داره. تو باید علی حب بهی ایثار بکنی، تو باید صبر بکنی به خاطر من. انما نطعمکم لوجه الله. اینا رو باید پیهشو به تنت بمالونه اگه میخوای عاشق من بشی. منتها اگه عاشق من بشی اینجوری میشه ها، فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرتن و سرور. اون وقت دیگه نظر و سرور میاد. کسی که عاشق خداست لحظه دچار افسردگی و قصه های پایدار و ماندگار که بحران ایجاد میکنه نخواهد شد، هرگز. یعنی برای همیشه از ریشه درمان میشه تمام بیماری های روحی روانی کسی که عاشق خدا میشه. اینا تجسمه دیگه، یادمون نره اینا تجسمه چیه؟ همین دنیاست. و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریر. جنت و حریر یعنی اون نعمت‌های بهشتی، یعنی همه اون چیزایی که تو دنیا چش پوشیدی الله بهی دادی، من هزاران برابر برات آماده کردم. متکئین فیها علی الارائک، تکیه زدن بر تخت‌ها. کی به تخت تکیه میزنه؟ آیا هر کسی متکئین فیها علی الارائک هست در بهشت؟ نه، اینا آقان، اینا سرورن، اینا اونجا فرمان روان. به خاطر همین این کنایه از تخت سلطنته. یه نکته مهم رو توجه بکنید، توی قرآن دعوه تربیتی خدا همیشه این هست که هیچ وقت کم رو معرفی نمی کنه. هیچ وقت الان نمیاد به که ابرار اینها هستن، عباد الله اینها هستن، میاد عباد الله رو توصیف میکنه. بعد میگه حالا تو به هر میزانی که شبیه بشی به اینها چی میشه؟ سر سفره اینا میشین. ابرار هم کم افرادی نیستن ها، اما وقتی یک انسان ظرفیت کامل بودن رو داره چرا به کم راضی بشه؟ لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نمیبینن در آن خورشید، هیچ خورشیدی، خورشیدی که منظور آفتاب مستقیم هست که بسوزونه و اذیت بکنه، ولا زمهریرا. حالا خورشید نباشه تو دنیا چی میشه؟ زمهریر میشه، مثل قطب شمال و جنوب. اما اونجا نه خورشیدی هست که بسوزونه، نه زمهریری هست که از عدم اون خورشید بخواد یخ بزنه آدم. نمیدونم برای چی میگن سیدارون برن زمهریر، نمیدونم دلیلشو، نمیدونم روایت داره میگن یا مردم از خودشون ساختن. میگن سیدارون برن زمهریر جهنم نمیبرن. ها؟ خب سرما هم آخه میسوزونه چه فرق داره؟ نه گلستان شو، گلستان شو. آره آره میگم من ندیدم یه همچین روایاتی که باشه. آره ولی عوام الناس میگن، نمیدونم روشه حساب. مثل اون روایت هست که میگن که سیدا چهارشنبه خل میشن. آره اینا همش چیه؟ اینا راوی سنی بوده. آره حالا من اینو یه بار از آقامون پرسیدم، گفتم راست میگن؟ میگن چهارشنبه شما چیز میشین، خواسته مشکل پیدا میکنه. گفت شما همیشه مشکل دارید، ما حالا یه روز مشکل. آره و دانیت و دانیتن علیهم ظلالها. عذرخواهی میکنم از سادات مجلس، منم مادر بزرگم سیه دانه میدونم دیگه. ما آقامون آره، چون که سیدن خیلی شجرنامه چیزی هم همچین از این درست درمونان دارن، میرسن به امامزاده شاه قاسم که حرم دارن. بچه هم سیدن الان دیگه. آره من خیلی دوست داشتم سید باشم، بعد خدا گفتش که خب حالا دوست داری سید بشی، بیا این بچه هات سید. آره خیلی قصه میخوردم آخه سرش، نفهمیه دیگه اینا. ها؟ حالا ما یه استاد داشتیم آقای فقیهی، اینو میگم براتون که بعضی ها چون سیدن با غیر سید ازدواج نمی کنن توهمشون برطرف بشه. ایشون میگفتن که بهترین نوع ازدواج، ازدواج سید با غیر سیده، چون نسل سادات پخش میشه. اشتباه محض اینا که میگن که ما نمیدونم سید با سید فقط و این حرفا. ما یه همکاری داشتیم بنده خدا نزد که 40 سالش بود، میگفتن آخه تو با این کمالات، با این خوبی، حافظ کل قرآن، استاد قرآن، فلان 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 فلان، سادات، تو چرا آخه ازدواج نکردی؟ اینقدر خوب و خوشگل و همه چی تموم. پدرم چون گفتش که ما فقط به سید دختر میدیم منو نداد. این توهمات بشر، اینا همه نظام اومانیسمیه که شیطان طراحی کرده برای از دور خارج کردن تک تک افراد، هر کدوم به یه نحو، از اون حس اون عرقی که داره نسبت به سید بودنش سوء استفاده میکنه، نابودش میکنه. هر گناهی اون جوان انجام بده به گردن بابا هست. قرآن جوابشو داده، از طیبات لطیبین و طیبون لطیبات، تموم شد. اینایی که شرط سید میذارن همشون چوب میخورن بلا استثنا، بلا استثنا. خدا رحم کنه به هممون که یه موقع از این شرط و شروط ها نذاشته باشیم، چه برای بچه هامون چه برای خودمون. هر کی هم گذاشته استغفار کنه. انا خدای ما رو ببخش، خدای همینجا همین الان معذرت خواهی کنید از خدا، به شدت امتحان میشه. یه بنده خدای تک دختر داشت، گفت من چون این دختر یه دونه است فقط به سید میدم، فقط به سید داد. انقدر سید کتک زد این رو که خودش طلاق این رو گرفت، یعنی مهر آزاد جونم حلال. اینطوری هرچی خدا میخواد، مگه من مشخص میکنم که با کی خوشبخت میشم؟ کمال من در چی هست؟ بریم یه استراحتی بکنیم، در جنت و حریر برگرد. صلوات بفرست.